اولا که احساس درونی باید باشه، یعنی نیاز باید توی جامعه وجود داشته باشه که این دو علم با هم نزدیک بشن. حالا یک عامل تسهیلگری که میتونه کمک بکنه به این زمینه، انجمنهای علمی هستن که در رشته‌های گوناگون وجود دارن.
درسته.
و این انجمنهای علمی حالا با برگزاری وبینارها، برگزاری نشست‌ها و حتی دعوت کردن از متخصصان در حوزه‌های مختلف در این کلاس‌ها هم میتونن نزدیک کنن این دو تا علم رو. به عنوان تجربه عرض می‌کنم که ما در کلاس‌های خودمون، در گروه خودمون، اگر مثلا درسی به اسم داده کاوی داریم، سعی میکنیم که در دو جلسه از متخصصان کامپیوتر دعوت بکنیم.
درسته.
اگر درسی به اسم سازماندهی داریم، در حوزه آرشیو، از متخصصان آرشیوی هم دعوت کنیم. این باعث نزدیکی دو علم میشه، هم‌افزایی میشه و انرژی هایی که در هر دو حوزه وجود داره به یک نقطه خواهد رسید که منجر به یک اشتراک هزینه وقت و علمی میشه.
درسته.
و نفع خودشون میتونه هم به اون علم برسونه و هم به کل جامعه.
خب اگه بخوایم حالا وضعیت ایران رو بررسی کنیم، به نظر شما توی چه وضعیتی الان قرار داریم؟ آیا مباحث میان رشته‌ای یا حالا این تفکیک علوم و مثالی که حالا خودتون هم زدید توی حوزه خودتون دارید انجام میدید، در سطح کشور داره انجام میشه یا وضعیت مطلوبی داریم یا خیر؟
ببینید، عرض می‌کردم که این قضیه باید بر اساس یک تجربه میدانی عمیق باشه، ولی در اساس تجربه زیسته اگر بخوام مطرح بکنم، به نظر میرسه با رشد و فعالیت انجمن‌های علمی و ارتباطاتی که حوزه های مختلف دانشی با هم داشتن، این مقاومت و این در واقع تا اصطلاحا جبهه گیری علم ها در مقابل یکدیگر کم کم فرو ریخته و ما داریم میپذیریم در جامعه های اکادمیک و دانشگاهی خودمون که باید با هم دیگه همکاری کنیم اگر میخواییم یکدیگر رو کامل بکنیم. و حداقل در بعضی از مواردی که من میشناسم در حوزه تخصصی خودم، میبینم که ارتباطات نزدیکتر شده. یه اون اصطلاحا گاردی نیستش که، یا مقاومتی نیستش که بگیم که نه الزاماً فقط خود من باید توی حوزه تدریس کنم یا فعالیت کنم و لاغیر. این داره مشاهده میشه که افراد به این آگاهی رسیدن که برای این که بخوان به تعالی برسن در رشته خودشون و جامعه رو به تعالی برسن، باید با هم همکاری بکنن. و چه چیزی میتونه تشدید بکنه و تسهیل بکنه؟ به هر حال مشاورت هایی که میتونه از طرف وزارت این باشه، علوم و بهداشت باشه، این همکاری ها باید وجود داشته باشه. هیچ موقع رشته ها نباید به هم دیگه از نگاه بالا به پایین نگاه بکنن، نگاهشون به این صورت باشه. همکاری علمی، بپذیریم که هر علمی در یک زمینه کارآمد است و این رو هم انجمن های علمی میتونن کار کنن، هم پارک های علم و فناوری میتونن تسهیل کنن و هم در واقع بخش های پژوهشی در دو وزارتخانه که به حال بیشتر با جامعه آکادمیک سر کار دارن میتونن در نظر بگیرن. و داشتن یک برنامه راهبردی و تاکید بر روی همکاری دو علم و رفتن به سمت بحث میانرشته‌ای، خب طبیعتا میتونه که ما رو به وضع مطلوب‌تری هم برسونه.
قطعا. حالا توی بحث تدوین رشته‌های دانشگاهی و حالا سرفصل‌های اون، آیا حالا شاید برداشت خود من اینجوری باشه، فکر می‌کنم یه الگو برداری از حالا رشته‌هایی که توی سطح جهان و غرب داره انجام میشه، یه الگو برداری میشه و اینجا حالا میاد تدوین و تدریس میشه، آیا به نظر شما این الگوی درستیه یا نه؟ میتونیم ما حالا رشته میان رشته یه جدیدی رو هم با توجه به نیازهای فکری خودمون و نیازهای کشور خودمون تدوین کنیم؟
خب ببینید، خودتون بهتر میدونید که هیچ اتفاقی در دنیا بدون نگاه کردن به تجربه های دیگران رخ نمیده. یعنی
بله.
حتی ما اگر پژوهش رو هم انجام میدیم، بخش به اسم لیتریچر ریویو یا پیشینه پژوهش داریم که در اون نگاه میکنیم که دیگران در گذشته چه تجربه هایی داشتن، چه اشتباهاتی کردن، چه موارد مثبتی داشتن تو اون قضیه.
درسته.
کپی برداری به طور کامل خب هیچ کس تایید نمیکنه، چون دیگه اون خلاقیت توش وجود نداره، اون نوآوری توش وجود نداره. اما نگاه کردن به تجربه های موفق و درس گرفتن از تجربه های ناموفق در دنیا و همینطور اصطلاحا میگن جهانی فکر کنید و محلی عمل کنید، یعنی بر اساس
درسته.
نیاز جامعتون حرکت بکنید، این قضیه میتونه به ما کمک بکنه. یعنی اتفاقا این میتونه ما رو هم در تعامل با تجربه های دیگران ببره و هم این که کمک بکنه که ما هم در راستای فعالیتی که در دنیا داره اتفاق میفته، ما هم بر اساس نیاز خودمون و منظومات جامعهمون داریم یک سری فعالیت انجام میدیم که این قسمت میتونه که مورد تایید در واقع جامعه علمی باشه.
بسیار. یه اصطلاحی هست در جوامع علمی که میگن، به اصطلاح حالا از نیوتن نقل میشه، که میگه من پا روی شونه بزرگان علم گذاشتم تا به اینجا رسیدم و حالا به مرزهای، به افزودن مرزهای دانش کمک کردم. در جامعه ما به چه صورته؟ آیا ما میتونیم بگیم توی یه حوزه‌ای داریم در مرزهای دانش قدم میذاریم یا کمک کردیم به افزودن حالا حدود و ثغور مرزهای دانش؟
ببینید این نکته با تولید علم کاملا فرق میکنه. درسته. من امیدوارم که بحث تولید علم رو به معنی در نظر گرفتن کمیت مقالات نبینیم. اما بله. اون چیزی که الان شما اشاره فرمودید و واقعا هم منطقی تر و درست تر هست، پیش بردن مرزهای دانشه. بله. یعنی اینکه ما بتوانیم بر اساس مطالعاتی که داریم انجام میدیم، حتی در یک پاراگراف هم که شده بتونیم یک زمینه رو اضافه بکنیم و در آثار دیگران بهمون استناد بشود و باعث بشود نوآوری تازه داشته باشه، اون واقعا قابل تقدیره و قابل تاکیده. و بررسی متون در پایگاه استنادی نشون میده که این قضیه داره رخ میده. یعنی دیگه شما جامعه علمی ما راکت نیست و داره در هر حال در هر حوزه‌ای با انبوه موانعی که هست در مقابل جوامع علمی، با انبوه چالش هایی که داریم دست پا میزنیم و خب بهتر میدونه که ما چه موانعی داریم در مقابلمون، اینها رو کنار میزنیم و خب طبیعتاً بر اون اساس داریم مرزهای دانش رو پیش میبریم. حالا نمیتونه الزاما بگیم که ما الان در خط مقدم مرز اول جبهه دانش هستیم، ولی این رو باید تأکید بکنیم که در هر زمینه علمی به هر حال دانشمندانی داریم که به عنوان دانشمندان پر استنادن. و چرا پر استناد شدن؟ به خاطر اینکه در زمینه علمی خودشون تونستن که مرزهای دانش رو پیش ببرن. و همین قضیه نشون میده که خب طبیعتاً ما داریم یک خط نرمال رو حرکت میدیم و روش مسیر رو تعیین میکنیم.
بسیار عالی. برنامه علم نافه رو میشنوید به سردبیری علمی دکتر شهاب فهیم دانش، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو میتونید دیدگاه خودتون رو از طریق پیامک اختصاصی 30,000-1035 و نیز تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 با ما در میان بگذارید. برنامه کاربردی ایران صدا رو نیز میتونید برای دانلود و دریافت این برنامه استفاده کنید. با بررسی تفاوت بین علم نرم و سخت در خدمت دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستیم. جناب دکتر، اگر در پایان برنامه موردی، مطلبی هست که دوست داشتید بیان کنید، بفرمایید که در خدمتتون باشیم.
سلامت باشید. متشکرم از شما. من امیدوارم که همه دانشمندانی که به هر حال در این دو طبقه حضور دارن، علوم سخت و علوم نرم، بتونن که با آغوش باز یکدیگر رو به لحاظ پذیرش بحثای فلسفی و عملی کارشون بپذیرن و از اشتراکات و تجربیات علمی هم دیگه بهره مند بشن تا بتونن که هم افزایی و تأثیر مثبتی رو بر روی جامعه علمی کشور داشته باشن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب دکتر. سوال بعدی این هستش که نقشی که سازمان‌های مختلف، حالا چه سازمان‌های دانشگاهی و غیر دانشگاهی و حالا سازمان‌های رسانه‌ای، مطبوعات، رسانه ملی و رسانه‌های صوت و تصویری در زمینه ترویج علم و همچنین تولید علم و کمک به رشته‌های میان رشته‌ای که موضوع برنامه‌مون هم بود، چه کمکی میتونن در این زمینه داشته باشن؟
بس ببینید، هیچ اتفاق جدیدی در حوزه‌های مختلف علمی و هیچ تحولی رخ نمی‌دهد مگر اینکه متخصصان و پژوهشگران از آزمایشگاه‌های خودشون، از اتاق‌های خودشون خارج بشن.
درسته.
و اون علم رو با جامعه در میون بگذارن. ببینید، بیشتر مردم حتما با خودشون این سوال می‌پرسن که مثلا دارن از بلوار دانشجوی بلنجک حرکت میکنن و دانشگاه شهید بهشتی میبینن، یعنی که این کسانی که پشت این دیوارا هستن چیکار دارن میکنن برای ما، برای جامعه دارن چیکار میکنن.
درسته. دقیقا
تا سوالشون اینه. ولی اگر من هر روز صبح بیام دانشگاه برم توی اتاقم بشنم پای سیستمم و شروع کنم به نوشتن، خب این نوشتن شاید کمک بکنه که من ارتقا بگیرم، ترفیع بگیرم، گرنت بگیرم، اما چه تأثیری بر روی جامعه هم میذاره؟ آیا جامعه هم رو تغییر میده؟ خب رسالت اصلی من هم همینه. درسته که من اگر این فعالیت های علمی رو انجام ندم، خب طبیعتا رکود علمی میخورم و ممکنه که دیگه نتونم به جامعه کار داشته باشم، اما وقتی که جامعه از من انتظار داره که برونداد علمی رو شیر کنم باهاش، چون جامعه من خرج کرده که تحصیل کنم و به این مرحله برسم، پس باید دینم رو اینجوری هم ادا کنم. بنابراین باید از مکانیزم‌های مختلف استفاده کنم که خروج علم رو به جامعه نشون بدم. مثلا بتونم به واسطه نگارش افکارم، نگارش تجربیاتم، نگارش دیدگاهام نسبت به مسائل مختلف در مثلا یک خبرگزاری، در یک روزنامه، در یک رسانه صوتی و تصویری، حالا در برنامه‌هایی که در نظر گرفته میشه، این دیدگاه رو مطرح کنم. همین قضیه تلنگر به ذهن مخاطب میشه و میفهمی که نه، انگار تو دانشگاه‌ها داره اتفاقاتی میفته، ما بی‌خبریم. پس چقدر خوب شد که این روزنامه رو خوندم، این خبرگزاری رو دنبال کردم، رادیو گفتگو رو مثلا گوش کردم، یا تلویزیون شبکه 4 اومدم دیدم. اینها باعث می‌شود که علم ساده‌سازی بشه برای افراد. ما تا وقتی که در یک برج عاج قرار بگیریم و فقط از منظر استانداردهای رشته خودمون صحبت بکنیم، خب دیگران که به عنوان جامعه هستن هیچ سودی نخواهند بود. ساده‌سازی این علم چه در حوزه اون نرم باشه چه سخت، بسیار اهمیت داره، بسیار واضحه. و این کتابخانه‌ها، مراکز اسناد، رسانه ها، همه باید تلاش بکنن که در واقع به اون ابزاری باشن در اختیار متخصصان که اونها بتونن حرفشون رو منتقل بکنن به جامعه. حالا یه موقع اون دانشمند حوزه علوم اجتماعیه میاد برای افراد جامعه به زبان ساده راجع به رعایت قوانین مقررات ترافیکی صحبت میکنه، یا راجع به رفتارهای مناسب و هنجارهای مناسب اجتماعی صحبت میکنه، یا ممکنه که بیاد در ارتباط با قوانین نجوم به سادگی صحبت بکنه من افراد و خیلی مسئله دیگر. من خاطرم هستش که در چند سال پیش که نمایشگاه ترویج علم برگزار میشد، غرفه هایی بودش که همچین کارهایی رو برای مخاطبان میکردن، ولی خب بازم محدود بود به همون مکان. یعنی این فضا باید حالتی باشد که عمومی سازی بشه و جایی که میتونه کمک بکنه به عمومی سازی علم، یکی رسانه های مختلف هستن،
بله،
و دیگری کتابخانه ها هستن. یعنی کتابخانه فقط به معنی انباشت کتاب نیست، جای گرد همایی افراد، جای انتقال دانش، گردش اطلاعات و گردش یادگیری. پس اینجاها میتونن که کمک بکنن در زمینه ساده سازی مفهوم علم و همافزایی بیشتر و همینطور بحث ترویج علم، که همگان بتونن که از این بهره بگیرن. در غیر این صورت اون علم نافع فقط برای من نافعه، چون من ارتقاشو میگیرم و من میتونم ترفیع بگیرم، به جامعه هیچ نفعی نخواهد.
دقیقاً این خیلی نکته مهمی هم هست، چون حالا یکی از نقدایی هم که به صورت کلی مطرح میشه اینه که خب عوام مردم بیشتر سلبریتی ها رو میشناسن تا مثلا دانشمندان رو، شاید کمتر دانشمندان رو میشناسن. حالا ما هر چقدر
ما کنار کشیدیم،
درسته،
ما عقب کشیدیم، بله. افرادی که حالا اتفاقا باید دانشمندا سلبریتی باشن،
دقیقاً
دانشمندی که به قول معروف، وگرنه کسی که دارید، حالا فرض کنیم که صحنه ورزشی یا صحنه هنری در فعالیت میکنه، ضمن ارزش برای همین اونها، ضمن احترام برای همین اونها، نباید وزن اونها از یک دانشمند بالاتر باشه. من همیشه برای من این سوال بود. من میرم یک همایش خارج از ایران، مقاله از طرف ایران، از طرف کشورم ارائه میکنم، بله. وقتی که میام توی فرودگاه امام، تک و تنها باید سوت و کوسرم بندازم پایین، چمدانم بردارم برم منزل.
دقیقاً همین.
اما چرا مثلا یک هنرمند یا مثلا یک ورزشکار وقتی که میاد فرودگاه از چندین ساعت پیش باید مردم بیان صف بکشن، هورا بکشن، دست گل بدن؟ خب من چه فرقی با اون دارم؟ من دارم از نظر علمی برای کشور افتخار درست میکنم. اون فرد داره با در واقع تحرک فیزیکیش و ورزشکاریش داره این کار انجام میده. نباید تبعیضی باشه بین این قضیه، و جامعه باید هم به این آگاهی هم برسه که سلبریتی علمی خودش رو هم بشناسه.
قطعاً
سلبریتی علمی خودش رو هم بشناسه و ما هم سلبریتی هستیم، درست صدامون در نمیاد و به قول معروف خضوع علمی از خودمون نشون میدیم.
درسته، بله.
به هر صورت شاید بخشی از این باشه که در واقع زیاده از حد سلبریتی های علمی سلبریتی های ورزشی و هنریمون رو بزرگ کردیم و شاید بیشتر از این که برای دانشمندامون وقت بذاریم وقت گذاشتیم برای
یه بحثش هم شاید همین بحث ساده سازی باشه و عوام پسندی مباحث باشه و اینکه ما حالا توی بسته‌بندی خوب و مخاطب پسند مباحث رو برای مخاطبین انتقال بدیم تا به قول معروف خسته کننده نباشه. خیلی برنامه ها خیلی مثلا مباحث علمی شاید برای افراد خسته کننده باشه که مثلا یه دانشمند بخواد بیاد چه میدونم در مورد ریاضیات باهاشون صحبت کنه شاید فرار میکنن، شاید خیلی راحت ترن که بشینن فوتبال تماشا کنن یا یه موسیقی رو گوش بدن. این هم باید هم از طریق رسانه و هم از طریق جامعه علمی این ساده سازی و مخاطب پسندی اتفاق بیفته تا انشالله شاهد این باشیم که دانشمندان ما نیز به اندازه هنرمندان و ورزشکاران شناخته شده و محبوب باشن.
همینطوره. بله.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر. اگر مطلبی جا مونده و موردی هست در خدمت شما هستیم.
متشکرم از شما و برنامه معظم و مجموعه تاریخ رادیو گفتگو. انشاءالله که جامعه بتوان از این مباحث علمی استفاده بکنه و نقشی در ارتقاء افکار عمومی هم داشته باشه.
خیلی ممنون جناب دکتر امیررضا اصنافی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. ممنون از وقتی که در خدمت در اختیار شنوندگان ما قرار گذاشتیم.
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا نگهدار.
برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو شنیدید به سردبیری علمی دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی کارشناس مجری این برنامه تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش. صبحتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. علم نافع برنامه‌ای بود که تقدیم به شما شد، امیدوار هستیم مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند از پخش رادیو گفتگو، همچنان با شما هستیم. امروز
پانزدهم خرداد ماه مصادف با سال روز قیام خونین پانزده خرداد تسلیت عرض میکنیم عروج ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو و به روان پاک شهدای گلگون کفن قیام پانزده خرداد درود و صلوات میفرستیم.
تفکر و تمدن ایران، سرزمین دانایی و خرد ایران، مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو همچنان از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. با ما همراه باشید تا دقایقی دیگر به پایان این نوبت از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. امیدوار هستم ما حاصل تلاش همکاران بنده در تهیه و تولید برنامه ها مورد توجه و استفاده شما شنوندگان عزیز و ارجمند قرار گرفته باشه. من حسین جلالی به اتفاق دیگر همکارانم آقای سید جواد سیدی تهیه کننده و آقای عبدالله کریمی صدا بردار با شما گرامیان تا فرصتی دوباره خداحافظی میکنیم. لحظات بسیار خوب براتون آرزو داریم. همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.